جلسه 22 از مبحث حال خوب رمضان 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نکاتی که ما حتما باید لااقل یک شب در موردش صحبت بکنیم، حالا مختصرا امشب به این نکته بپردازیم، این است که حال بد زیاد هم بد نیست. بعضی از اوقات حال بد خیلی هم خوبه. حال بد به معنای واقعی کلمه، یعنی واقعا آدم امیدش رو از دست میده، نسبت به گذشته دچار افسردگی میشه، دچار احساس شکست میشه، مثلا خودش رو غیر ارزشمند میبینه، یا هر دلیلی که حدود 10 دلیل برای حال بد شبهای اول برشمردیم. هر کدوم از این عوامل موجب بشن حال آدم بد بشه، این وضعیت به صورت مطلق وضعیت بدی نیست. گاهی از اوقات یک تلنگر برای یک تغییر مسیر، یک تلنگر برای بیدار شدن و بازنگری، و خوبه که آدم از حال بد در نیاد بیرون، خوب در بیاد بیرون. بنده طبیب نیستم، اما از بس از اطبا شنیدیم بعضی از حرف ها رو ممکنه دقیقم نزنیم. در مقام مثال عرض میکنم، میگن زیاد قرص نخورید که علائم سرماخوردگی لااقل بعضیاش از بین بره، بگذارید این علائم بروز پیدا کنن، کار خودشون رو انجام بدن. کسی در اثر سرماخوردگی مثلا آبریزش بینی داره یا تب داره، حالا اگه تبش سنگین بود و خیلی آزرده میشد که هیچی، و الا با این بیماری مدارا کنه، چند روزی استراحت بکنه، دورش بگذره، زود اینم دنبال قلع و غم کردن عوارض و تظاهرات این بیماری آدم خوبه نباشه. در روایت هم البته هست که به سرعت بیماری رو شروع نکنید مداوا کردن، لابد بیماری های خطرناک رو نفرمودن، همین بیماری های عادی که انسان ها دچار میشن رو فرمودن. به هر حال این نشون میده که بیماری بعضی وقتا برای بدن خوبه و یک اتفاقهایی رو در بدن انسان رقم میزنه که موجب سلامتی بهتر بعدی میشه. به هر حال بیماری در اثر یک مشکلی برای انسان پیش اومده، ولی ما که در یک جهان استریل زندگی نمی کنیم، این بیماری مثل ویروس ها میان و چه بسا کارشون این بشه که بدن انسان رو مقاوم میکنن، مثل اتفاقی که در مورد کرونا بعضن میگن هست. اگر کسی گرفته باشه خب خوبه، آنتیبادیاش افزایش پیدا میکنه، دفعه بعد احتمالا نمیگیره یا مقاومتر خواهد بود، چنین احتمالاتی رو میدن. حالا من در مقام مثال و تشبیه هستم، در مثل مناقشه نیست. بعضی از حالتهای انسان که حال بد نامیده میشن چیز زیاد بدی نیستن. آدم باید اجازه بده حال بد خودش رو بشناسه، من چرا حالم بد شده، زود اینم با یه سرگرمی، زود اینم با یه کله ملق و نمیدونم بازی و هیجان از این حال بد خودش در نیاد بیرون. شاید انسان تو حال بد خودش بمونه، یه دفعه موجب بشه، البته بمونه به معنای درست کلمه، موجب بشه که پیوندهای غلطی که برقرار کرده بوده رو، اون پیوندها رو از بین ببره، یا آرزوهایی رو، علاقه‌هایی رو الکی در خودش تقویت کرده بوده و اونا موجب شدن حالش بد بشه، اونا رو ببینه و از بین ببره. بعضی از اوقات روانکاوها میان همین کار رو میکنن، فرد رو بر میگردونن تو حال بدی که خیلی از اوقات دوچار میشده. الان اومده پیش دکتر، حالش خوبه، یک نشاطی داره، داره گفتگو میکنه، ولی این طبیب او رو بر میگردونه تو اون حال بد خودش و چه بسا گریه کنه، عصبانی بشه، نمیدونم حالت تظاهرات افسردگی پیدا بکنه ولی ببیندش، دقت بکنه من چرا اینجوری شدم، ریشه‌ش رو درک کنه و بعد شروع کنه از این ریشه ها فاصله گرفتن برای همیشه. حال بد میتونه جای بد انسان رو که ایستاده به انسان نشون بده. حال بد میتونه برخی از دارایی ها رو در قلب انسان نشون بده که اینا نباید اینجا باشه، اینا داره متعفن میکنه فضا رو. شما برید توی اتاقی ببینید که بوی بدی میاد، بوی یه مرداری میاد، مثلا میگید چی شده تو این اتاق، غذایی مونده، موشی مرده، مثلا نکنه یه گربه یه جایی افتاده مرده، چه بوی بدی. خب زود اینم آدم شروع نمی کنه ادکلون زدن و پنکه زدن، نه، بگرد ببین علت این چی بوده. ببینید حال بد آدم باید باش درست برخورد کنه. بعضی ها تا یه بوی بدی میشنون در وجود خودشون زود پنکه میزنن و ادکلون میزنن و اینها. آقا ببین شاید یه سطل زباله اینجا مونده نبردی بیرون مدت هاست، اینو تکلیفشو با خودت روشن کن. مثلا اون دعای استغفار 70 قسمتی امیرالمومنین علی علیه السلام که در هر قسمت از یک سری گناهان، بلکه یک سری نه چند سری گناهان استغفار میکنن، خیلی دعای خوبیه. و بعد حالا در روایت آمده که هر روز صبح حضرت میخواندن یا شبها گفتن که بخوانید این دعا رو. انگار آدم تسویه حساب میکنه. تو بعضی از این دانش‌های جدید امروزی فنشویی یا بعضی از اینجور روش‌ها، نمی‌خوام حالا نام ببرم و تبلیغ کنم، یه چیزایی شبیه به این میگن. البته دستورات دین همیشه معلومه که حکیمانه‌تر، کامل‌تر و زیباتره، ولی ممنوع هم نیست انسان‌ها یه چیزایی از حقیقت رو درک بکنن. یه حرفایی میزنن آدم احساس میکنه که چقدر نزدیک شدن به برخی از واقعیت ها. استغفار کلن حال آدم رو خوب میکنه. استغفار با جزئیات که دونه دونه گناه ها رو آدم بشناسه و بگه، اینها خیلی حال آدم رو میتونن خوب بکنن. حالا خود این دعای 70 قسمتی هم، خود این استغفار 70 قسمتی امیرالمومنین علی علیه السلام هم کفایت نمی کنه. هر کسی باید حال بد خودشو، گناه خودشو پیدا کنه، ازش استغفار بکنه. ماها هر موقع حالمون بد میشه علتش چیاست؟ حسادت به کیه؟ یا مثلا دچار تکبری شدیم، دچار یه خلعی هست بالاخره، الکی آدم حالش بد نمیشه. یا بعضی از اوقات شما ممکنه، بر فرض ممکنه عامل حال بد خودتون رو پیدا نکنید ولی حالتون زیاد خوب نیست. خب چه کمبودی هست؟ چی به هم بدن الان؟ چی به هم بگن الان خیلی حالم خوب میشه؟ خود پیدا کردن این خیلی مهمه. آدم میتونه از قلم و کاغذ استفاده کنه، از یادداشت استفاده کنه و مسیر خودش رو پیش ببره. شما پیش یه مشاور برید، معمولا مشاورین محترم کیس هاشون رو می نویسن، یادداشت میکنن. بیمارستان بخواید بستری بشید که تمام احوال شما رو می نویسن. خب شما خودتون طبیب خودتون بخواید بشید باید بنویسید. آدم بنویسه یادش میره انسان. بعد دقت کنه با یکی دو سوال از کنارش رد نشه، هی از خودش چرایی هر وضعیتی رو که دید دوباره بپرسه و از این علت به علت دیگه، از اون علت به علت دیگه منتقل بشه. شاید انسان اون ذکری که باید بگه تا آرام بگیره، اون ذکری که حالشو خوب میکنه رو پیدا بکنه. شاید نیاز نباشه که بره پیش یک صاحب دل و صاحب دیده. من دیدم برخی از اولیاء خدا که صاحب دل و صاحب دیدن، به این سادگی ذکر، برنامه یا یک وردی که طرف بگه نمیدن بهش. چرا؟ چون میبینن طرف بی توجهه. بهش میگیم آقا این ذکر رو بگو، میخواد مثلا همینجوری با بی توجهی این ذکر رو بگه و ردشه بره. بابا فایده نداره. این یا من اسمه دوا، این اسم دواست و بناست یه چیزی رو در تو شفا بده. خب تو اون بیماری رو باید مشاهده کنی تو خودت. والله ما ینجو من الذنب الا من اقربه. به خدا قسم نجات پیدا نمی کنه از گناه مگر کسی که اقرار بکنه بهش، ببیندش دقیق. حال بد موجب میشه آدم علت حال بد رو بفهمه. از کنار حال بد عبور نکنیم به سادگی. حال بد یکی از الطاف خفیه الهیه. چه بسا آدم چند بار حال بد خودش رو مطالعه کرد به یک عیبهای خیلی عمیقی تو خودش برسه که اصلا فکر نمی کرده. میدونید خداوند متعال اگر خیر کسی رو بخواد بسره عیوبه، او رو به عیوب خودش بینا میکنه. و میدونید حتما این لیزر میگن بندازن روی یه قده حتی سرطانی یا یه قده اضافی اونو آب میکنه از بین میبره، نگاه انسان مثل لیزر عمل میکنه. نگاه انسان به عیب خودش میتونه اون عیب رو از بین ببره، چون انسان موجود کمالجوییه، چون انسان میتونه مذمت کنه اون عیب خودش رو. من چرا این عیبو دارم؟ یک کمی متمرکز لیزر رو بنداز، این عیب مثل یه قده آب میشه. بعضی از لیزر درمانی هست میگه چند روز باید بیایید من این کار رو انجام بدم برای تا مثلا این زایعه رو از بین ببرم. خب آدم خودش این کار رو بکنه. فرمود دم و کل نفسه که افضل من عبادت که 40 سنه. اینکه خودت رو مذمت بکنی این بهتر از 1000 سال عبادته. منتها میدونید دیگه لیزر درمانی کردن مهمه دیگه، یعنی آدم بد استفاده بکنه چی میشه؟ میزنه یه جزء عضو سالم رو ناکار میکنه. همین مذمت نفس هم مثل همون لیزر درمانیه. آدم درست استفاده نکنه دچار افسردگی میشه، هیچی حالش بدتر شد. بعضی از اطبا هستن که کلن پیشنهادشون اینه که احساس گناه نکن. دین اینو نمیگه، میگه چرا احساس گناه نکن؟ احساس گناه بکن، ولی گناه تو دقیق ببین چیه و ازش عبور کن و پیش خدا اعتراف کن، با کمک خدا حلش کن، جراحیش کن، بیرون بیار، پرتش کن بیرون. پیش خدا اگر انسان خودش رو مذمت بکنه حالش خوبم میشه. پیش خدا نباشی و تنهایی بخوای مذمت بکنی خودتو، در مقایسه با دیگران بخوای مدام خودتو مذمت کنی، روز به روز حالت بدتر میشه. خیلی از این عباراتی که شما در ادعیه میبینید اینا رو فقط باید پیش خدا گفت. تنهایی ضربه میزنه به آدم، درسته؟ افنیت و شبابی فی سکرت تباعد عنک، خدایا من جوانیم رو در دوری از تو گذروندم. این پیش خدا باید بگی. تنهایی بگی نابود میشی، افسرده میشی، باید اینو پیش خدا بگی. یه بچه وقتی که پیش مامانش میرسه درد دلش رو شروع میکنه، چون به محبت این مامان اعتماد داره، میگه من الان نوازش دریافت میکنم و واقعا هم نوازش دریافت میکنه و حالش هم خوب میشه. یه بندم باید بدون کجا لیزر باید بندازه، چجوری باید از این لیزر استفاده کنه. بعضی اخلاقشون خوب نیست، یه عیب تو خودشون میبینن یه دفعه میزنن زیر میز. مثل اینایی که بازی بلد نیستن عصبانی میشن، به جای اینکه باخت خودشو بپذیره دفعه بعد خوب دقت کنه یه دفعه میزنه زیر میز. بابا من آدم نمیشم که هر دفعه یه عیبی. نه، این اخلاق بدیه که آدم یه دفعه بازی رو به هم بزنه. صبر کن ببینیم دفعه بعد چجوری میتونیم عمل بکنیم که بهتر بشه. لذا اون کسی که میخواد تنهایی مذمت نفس بکنه نه پیش خدا، خدا رو مددکار خودش نمیبینه. این چه بسا مذمت نفس روش اثر منفی داشته باشه. اون کسی که موقع مذمت نفس یه دفعه خوبی های خودش هم نمیبینه، فرصت های خودش هم نمیبینه، لطف های خدا رو به خودش هم نمیبینه، میزنه زیر میز، مثلا کلن منفی میشه. دیدی به بعضی ها انتقاد میکنی میگی بابا این که یکی از انتقادهای ماست، ما انقدر وضعمون خرابه، بلمون کنترل خدا، اصلا دیگه حاضرم نیست رو مثلا عیب خودش فکر کنه که اونو اصلاح کنه. این اخلاق بده. اگر این بد برخورد کردن با مذمت نفس رو بذاریم کنار، نگاه کردن دقیق مثل لیزر نقطه‌ای، اونم در محضر خدا اگر باشه، در محضر طبیب دردهای بی درمان اگر باشه، بتونیم عیبای خودمون رو ببینیم در وضعیتی که حالمون بده، ریشیابی کنیم، بریم عیب خودمون رو ببینیم و برطرف کنیم، اصلا این حال بد سبب خیر شده. این حال بد موجب میشه ما دیگه این حال بد رو پیدا نکنیم، بعدا ممکنه به دلیل دیگه حال بد اون بروز پیدا کنه، حال بد پیدا کنیم، دوباره میریم دنبال دلیل بعدی میگردیم. امام صادق علیه السلام فرمود هر عامل بدی رو در خودت از بین ببری، یا عامل بد دیگه از درونت میجوشه میاد بالا و بعد با اون مبارزه بکنیم. یعنی کار انسان در اصلاح خودش و تزکیه خودش تمام شدنی نیست، تا یه حدی که خدا بگه خب بسه دیگه. یه کمی آدم خودش هم متوجه میشه، اگر دقت کنه میفهمه ظرفش پر شد دیگه، باید بره. من تمام سوالای خدا رو جواب دادم و تو تمام دوره‌ها شرکت کردم، حالا باید برم اونجا. بعضیا که متوجه میشن دیگه تمام شده باید برن. ولی بعضیا هم خب در جا میزنن، اگه در جا نزنن خیلی چیزا رو متوجه میشن. ببینید دوستان من، به ویژه بعد از شب‌های قدر یا حتی بعد از ماه مبارک رمضان، با یه دونه توبه کردن که کار تموم نمیشه که. حالا خدا میفرماید باشه من گذشته رو بخشیدم، ولی عاملی که موجب گناه شد اونو چیکار میکنی؟ اونو بیا حلش کن، منم کمکت میکنم، از نور ماه رمضان استفاده کن. توبه کردن از شر زندگی مجاهدانه خلاص شدن نیست، توبه کردن آغاز تعمیر کردن وجوده که دیگه این خطاها تکرار نشه. ما بعد از اینکه حال بدی در خودمون دیدیم، دنبال این هستیم که حالمون خوب بشه و خلاص بریم دنبال بازیمون. نه، حال بد رو ببینیم علتش چی بوده، بعد بنشینیم اون علت رو برطرف کنیم. این تکلیف ماست اون موقع. و بعد چه اتفاقی میفته دوستان دقت کنن، شما یک بدی رو وقتی در خودتون از بین میبرید، میدونید چه اتفاقی میفته؟ فقط یک بدی رو در خودتون از بین نبردید، بلکه یک ورزش روحی کردید که اخیراً روانشناسا فهمیدن این ورزش اصلا ابعاد جسمانی داره و تونستید ظرفیت جسمی روانی روحی خودتون رو افزایش بدید. بذارید مثال بزنم. مثلا شما وزن برداری میکنید، ورزش میکنید، میدوید، درسته؟ یک وزنه ای رو از رو زمین برمیدارید، میبرید میذارید بالا 3-4 مرتبه بلکه بیشتر این کار رو انجام میدید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، نمیتونید بگید چه فایده، من این همه دویدم هنوز سر جامم. نه، تنفس کردی، گردش خونت رفت بالا، ضربانت رفت بالا، بعد کلی فواید جسمی داره که همون آن نصیبت شده، درسته؟ بعد اگه ادامه بدی چی میشه؟ عضله میاری، فربه میشی، سلامت پیدا میکنی، کلی از بیماریات برطرف میشه. اصلا داشتی بیمار میشدی، چون ورزش کردی دیگه اصلا خبری از اون بیماری ها نیست، درسته؟ یه نشاطی آدم بعد از ورزش پیدا میکنه به خاطر این وضعیتی که در جسمش پدید میاد. شما خیلی وقتا ذهن منفی پیدا میکنید، مال ترشحاتیه که در غددی که در بدنتون ایجاد شده هست. خب این مال حتی فکر شما نیست، از جسم شما داره رو فکر شما تأثیر میگذاره. ورزش میکنی، به ویژه شنا میکنی، بعد یه دفعه مثبت نگر میشی، حالت خوب میشه. خب ببینید شنا میکنی مثبت نگر میشی، وضع جسمی عصبی روانیت خوب میشه، یا حتی قضا گاهی از اوقات این کار رو میکنه، گاهی از اوقات اتفاقهای دیگری در زندگی حال انسان رو، افکار انسان رو تنظیم میکنه و خوب میکنه. خب حالا ببینید اگر یه عیبی که موجب حال بد بوده از بین ببری، یک ورزش مغزی انجام دادیم. این ورزش مغزی رو که انجام بدی مغزت تقویت میشه. روانشناسا میگن اگر شما از مغز درست استفاده کنی و این درست استفاده کردن رو تکرار کنی و جلوی استفاده غلط از مغز رو بگیری، اون قسمت از مغزت که مال فکر مثبته، مال تمرکزه، مال هر چیز خوبی هست، تقویت میشه. میگن مغز مثل عضلات بدن تقویت میشه. خیلی جالبه. اینو دیگه روانشناس ها میگن، روانشناس هایی که خب روانشناسی یه دستی در فیزیولوژی داره دیگه، با مغز انسان کار داره. حالا بستگی به بخش های مختلف دانش روانشناسی داره. میگه اون بخش از مغزت فعال میشه، مثل عضلات که تقویت میشه در اثر استفاده کردن. شما یک انبساط خاطری بعد از استفاده مکرر از عضلات پیدا میکنی. این انبساط خاطر نتیجه وضع خوبی است که در جسم پدید اومده. حالا یه عیبی رو هم در روح خودت از بین ببری، واقعا چون این از بین بردن یک عیب با همین مغز دیگه، وقتی شما نگاهش میکنی تو ای عیب چرا در درون من هستی و بعد اون عیب از بین میره، با چه وسیله این کار کردی؟ وسیله مغزت این کار کردی دیگه، درسته؟ با توجهت این کار کردی، غفلت رو گذاشتی کنار، توجه پیدا کردی به آن چیزی که باید توجه کنی. خب اگر شما یه توجه خوب پیدا کنی، یه مدتی وقت بگذاری، تکرارم بکنی، چه اتفاقی میفته؟ اون قسمت مغزت فعال میشه و بعد اون قسمت مغز که خوبه فعال بشه، چه اتفاقی میفته؟ مثل اینکه یه کسی بدنش عضله بیاره، چقدر راحت میشه، دیسک کمر نمیگیره، نمیدونم، ولی عوارض دیگر رو نداره دیگه، مثل کاملا خودش متوجه میشه. خودسازی فقط از بین بردن چهار تا عیب نیست، بدن روح انسان رو تنومند میکنه، مغز انسان رو سالم میکنه. یه روزی میرسه انشالله بعد از ظهور، انشالله که قبل از ظهور بشه، آخه اینا چیزایی نیستش که ما منتظر امام زمان ارواحان لحول فدا بشیم. عمومیتش شاید، عمومیتش هم الان میتونه بشه، بعد از ظهور یا قبل از ظهور در اثر رشد. مردم میگن که عجب خنگی بودیم، بیدینی میکردیم، چه بیمزه بازیه. الان یک کسی ورزش نکنه و جسمش خراب بشه، معدش خراب بشه، اعصابش داغون بشه، هزار تا عوارض براش بیاد، هر کی بهش برسه بگه آقا خب چرا ورزش نمی کنی؟ چی میگه؟ مثلا تنبل دیگه، میگه والله من نمیدونم، باید درسته ورزش کنم، چیکار کنم دیگه. نمیگه نه من نظرم اینه که کلا من این تیپی نیستم. چی این تیپی نیستی؟ ورزش نکردی مریض شدی. به عقاید و افکار و انتخاب تو بستگی نداره، تنبلی دیگه. نه من یه جور دیگه فکر میکنم. به فکر تو بستگی نداره، تو تن تو تکون بده. الان درباره دین نسبت به کسی صحبت میکنی، نه من یه جور دیگه فکر میکنم، من اینجوری فکر نمیکنم، یک افه فکر کردنی میان، انگار مثلا آدم ها میتونن چند جور فکر کنن. مسخره بازی را انداختن به خدا. این ادبیات مستهجن زشتیه که ناشی از برداشت غلط از دینه، که در قرون وسطای برداشتی از دین، دین مسیحیت، به فیلسوفا و روشنفکرا داده شد، اونا بیزار شدن از دین، بعد نگاهشون به دین یه چیز عجق وجقی شده. نفهمای روغن فکر داخلی ما تو جامعه اسلامی هم همونجوری نگاه میکنن به دین، بابا این دین اسلام که اون نیست، دین خرافی که نیستش که، این مثل پزشکی میمونه. من نظرم اینه که قلبم درد گرفت کبدمو عمل کنم. چه چرت و پرتیه میگی؟ مگه به نظر توه قلبش درد میگیره آدم که نمیره قوزک پاشو عمل بکنه که؟ باید بره قلبشو کار بکنه دیگه، حالا هر کاری که داره. اون جایی که اینجور حرفا بی ربطه، خب بی ربطه دیگه، حالت خوب نیست باید بری استغفار کنی، باید عیب خودتو پیدا کنی، باید به منبع انرژی و قدرت متصل بشی، باید همه دعای جوشن کبیر رو بخونی، باید همه دعای سحر رو بخونی، باید همه این 30 روز رو روزه بگیری، باید یه کارایی باید کرد. اینا خیلی دین زیادی عقیدتی شده. نه عقیده من اینه که بابا به عقیده چه ربطی داره؟ اصلا مردم موقع دندون پزشکی به عقاید خودشون کاری ندارن. یه دندونم خراب شد برم بکشم اصلاحش کنم دیگه. به عقیده تو چه ربطی داره؟ به سلیقه تو چه ربطی داره؟ بعضی از احمق‌ها میان دین رو با مسائل جغرافیایی و ملی دچار چالش میکنن. این دین از یک سرزمین دیگری آمده اینجا. آقا این حرفا چی؟ چرت و پرت. الان یه دستگاه جدیدی برای دندون پزشکی بیاد همه عالم میخرنش، یه روشی پیدا بشه هر کی واکسن کرونا درست میکنه دیگران ازش میخرن. نه ما میدونی ایرانی هستیم، ببین چی باید بمیریم مثلا. خب باید به در تعاملیم دیگه، دانش رو تقسیم کردن. دانش چجوری مرز نمیشناسه؟ دین هم همین جوریه، دین هم مرز نمیشناسه. میبینید که بعضیا چون مسخره بازی میکنن فکر میکنن این دین مثلا مال عرب هاست، از عرب ها به فارس ها رسیده. خیلی خنده داره این حرفا. این حرفا مال تلقی غلط از دینه. تلقی غلط از دینم امروز تو جامعه جهانی مال فیلسوفا و روشنفکراییه که مواجه بودن با دین مسیحیت قرون وسطا. بعد فکر می‌کنن دینی هم چیزی. نه، دین یک سلسله امور واقع‌بینانه است. منتها ما بالاخره هر کدوممون یک زندگی روحی داریم، یک زندگی جسمی. زندگی جسمیمون اگر دانش بشری کمک نکنه ممکنه عمرمون کوتاه بشه. درسته؟ این زیاد مهم نیست. ولی دانش بشری اگر کمک نکنه، روح ما به اوج نرسه، فکر ما به اوج نرسه، خب خیلی لطمه بیشتر میخوریم. اینجا پیغمبرها اومدن کمک کردن. البته پیغمبرها در مورد جسم هم کمک کردن. اینقدر توصیه ها ائمه خدا علیهم السلام و رسول خدا دارن برای نحوه غذا خوردن و مسائل بهداشتی که فوق‌العاده است، تازه اتبا دارن بهش میرسن. خیلی هاشو بچه مذهبی هم رعایت نمی کنن، فکر می کنن اینا مسائل اخلاقی مستحبات مثلا. نمیدونم دیگه، همه ما دوچار این وضعیت هستیم. میفرماد آقا مثلا میخوای بری دستشویی یه چیزی رو سرت بنداز، مستحب با آدم سرشو بپوشونه. خب الان تازه رسیدم به این که بله یه چیزایی هست که از راه پوست سر نفوذ میکنه و تو اون محیطه آدم. خب این چرا تا حالا راحت نمیکردی؟ عقل نداشتی؟ اصلا کلا هر کی دین داری نمیکنه عقل نداره دیگه. تو قرآن فرمود دیگه. بعد الان بود این بریم دستوراتو بگیریم ببینیم چیکار باید بکنیم. پیغمبرا اومدن کمکمون بکنن که راههای تعالی روح رو حالا ما تا تجربه بکنیم بهش برسیم خیلی طول میکشه. همین الان به ما راهنمایی کنن و بگم بیا اینا رو رعایت بکن به اوج برسی. برگردیم به اصل بحث خودمون. ما وقتی که حالمون بد میشه باید ریشه‌یابی کنیم، از حال بد فرار نکنیم، حال بد رو انکار نکنیم، حال بد رو دفع نکنیم، علتش رو پیدا کنیم، علتش رو پیدا کنیم، از بین ببریم. مرحله دوم، حالا حال بدمون برطرف شد ولی توی خلایی به سر میبریم، زیاد حالمون خوب نیست، خب باز هم باید ریشیابی کنیم ببینیم چرا حالمون زیاد خوب نیست. من حالا یه کمی در هر دو زمینه مطالبی رو عرض کنم. وقتی ریشیابی کردیم حالمون خوب میشه. ببینید رفقا، این که بشینیم پای جوک و خنده و این که سر خودمون رو الکی گرم کنیم، این وضع ما رو درست نمی کنه، نه حال بدمون رو واقعا برطرف می کنه، نه حال خوب رو واقعا به ما میده. خیلی ها از دین ایراد می گیرن، میگن کجا تفریحات دینی ما داریم؟ البته تفریحات تو دین هست، ولی آره 600 تا آیه قرآن برای تفریحات ما نداریم. برای چی؟ برای اینکه تو اصلا نیاز نداری به این همه تفریحات، نیاز نداری به سریال دیدن، تو خودت قهرمان سریال داستان زندگی خودتی. خودتو ببین، خودت زیباتر از همه ای، مشغول خودت باش، اینقدر سرگرم باش. چرا گفتن بازی کردن خیلی بده و اگر کسی بزرگ بشه از دوران کودکی باز هم علاقه به بازی داشته باشه کارش به دوزخ میکشه؟ چرا؟ برای اینکه برای خود شما خدا سرگرمی های خیلی بهتر قرار داده، خیلی هیجان انگیزتر و لذت بخشتره. خب چرا اون بازی ها رو نمی کنی؟ سرگرمی اصلاح خود واقعا سرگرم کننده است. و بعد یک همبازی ما داریم فوق‌العاده جذاب، خدا ببخشید من اسم شما رو میخوام بگذارم همبازی، ولی ما هر لحظه در حال پینگ پونگ بازی کردن با خدا هستیم. مربی ماست، ما رو میخواد عضو تیم ملی بکنه در پینگ پونگ، میبینه که دست چپمون ضعیفه هی میندازه تو دست چپ، میبینه ناقافل میندازه دست راست ضعیفی هی ناقافل میندازه دست راست تو تقویت بشی دیگه. اون که این بازی رو نمیخواد، مربیه، نمیخواد مسابقه شرکت کنه، اون میخواد تو رو تقویت بکنه. واقعا سرگرم کننده است. چرا تو دین ما زیاد سرگرمی نیست؟ دین تعجب میکنه میگه واقعا چی میگی تو؟ چرندیات چی میگی؟ مگه تو خودت سرگرم نیستی الان؟ مگه سرگرم خودت نیستی الان؟ مگه مشغول خودت نیستی الان؟ انقدر جذابه. آدم مشغول خودش باشه، خودشو درست کنه، بره جلو، اصلا فوق‌العاده است. دیدید بعضی ها مشغول تجارت میشن، از بازی فاصله میگیرن، دیگه یه دقیقه وقتشون رو تلف نمیکنن، هی پولدارتر میشن. من دیدم از دبیرستان میان، بعضی از این دبیرستانی ها دنبال یللی تللی و دنبال کارمندی و دنبال زندگی های حداقلی یا انگلی یا چی یا چی، بعضی هاشون میفتن تو تجارت و هی میرن جلو. بعد اونایی که میفتن تو تجارت، اینا دعوتشون میکنن، میگن ببریم فوتبال بازی سرگرمی، شوت بازی، میگن آقا برو من وقت ندارم. آقا چقدر کار میکنی، ول کن تو رو خدا. بعد از چند وقت اینا التماس میکنن از اون کسی که رفته دنبال تجارت، میشه یه وام به من بدی؟ مثلا من بدبخت دارم میشم، اون پول از پاروش بالا میزنه. خب من نمیخوام بگم کسی که میره دنبال پول 24 ساعته این چیز خوبیه، نه. الانم نمیخوام دوباره بگم سرمایه دار شدن خیلی چیز خوبیه، نه. آدم باید تلاششو بکنه، هرچی خدا مقدر کرده بود بیاد و الی آخر. الان بحثمون اقتصادی نیست، وقت خودش میگم که بتونم از این حرفا دفاع کنم و تبیینش کنم که اشتباه بعضیا برداشت نکنن. ولی اینو میخوام بگم، چجور مشغول پول در آوردن میشه و این سرگرمی لذت بخشتر از رفتن و بازی کردن و گیم نت بازی کردن و اینجور مسخره بازی هاست. خب کسی که مشغول تجارت با خدا و اصلاح خودش میشه سرگرم تر از اون کسی که رفته دنبال پول در آوردن. خواستم یه مثال بزنم که بگم ببین میتونه آدم بازی نکنه و با نشاط‌تر از کسی که بازی میکنه باشه. مثلا شما نشستی ریسه داری میری پای یه فیلم خنده‌دار، یه سریال کشدار کشتتت، مثلا نشوندتت پای فیلم، بقیه چی شد؟ بقیه چی شد؟ یه نفر دیگه همسن و سال شماست، مشغولیت خیلی جدی داره، داره ازش لذت میبره، میاد کنار تو رد میشه، یه لحظه هم انگیزه پیدا نمیکنه این سریال چیه که تو رو دیوونه کرده، برو بابا، اصلا انگیزه پیدا نمیکنه، میره دنبال بازی جدی خودش، سرگرم هم هست و داره چیز گیر میاره. مثلا تاجر پول در میاره. چرا در اسلام زیاد سرگرمی نیست؟ خود این سرگرم شدن به ساختن خیشتن لذت بخشه، فوق العاده لذت بخشه. حالا تجربه کنیم اینو، حالا بکمی در این باره جزئی تر صحبت بکنیم، عرضم رو تمام بکنم. من حالم زیاد خوب نیست، چیکار کنم؟ خب ازش فرار نکنم، با وسایل کاذب حال خودم رو خوب نکنم. میشینم میپرسم از خودم که چی بشه؟ حالت خوب میشه الان؟ چه خبری بهت بدن؟ کم کم بپرسی از خودت مغر میاد، میگه مثلا این دیگه، شروع کن به گفتگو کردن، بهش بگو همین. بعدش چی میشه؟ این بعدش چی میشه؟ یه دفعه اون چیزی که بنا بود به تو هیجان بده رو چیکار میکنه؟ سردش میکنه. آقا من کنکور قبول بشم این رشته چی میشه؟ مثلا هیجان پیدا میکنی. خب مثلا الان میدونی چند هزار نفر تو این رشته قبول شدن، بعد آخرش هیچی نشدن، یا مثلا یه زندگی معمولی داشتن، الان با افسردگی هم دارن زندگی میکنن، چی حالا؟ یعنی بعدش چی بپرس؟ نه آخه بدونی میخوام پیش فلانی کم نیارم. آها میخوای پس پیش فلانی کم نیاری، مهم کنکوره نیست. آره پیش فلانی بخوای کم نیاری برای چی؟ آخه اون منو خیلی ضایع میکنه. خب اگه اون بمیره چی؟ و تو برای چی میخوای زندگی کنی؟ آخه فرضاً اون مرد، فردا تصادف کرد مرد، نیست که دیگه تو رو حالا تو بگیره، تو برای چی میخوای زندگی بکنی که اون پیش اون کم نیاری؟ اون خودش مرد، تموم شد، بعد چی کار میخوای بکنی؟ آدم میتونه با خودش صحبت بکنه، همه عواملی که میتونه اونو خیلی شاد بکنه رو یکی یکی ازش بگیره. آقا این که حالش بدتر میشه که، اگه خیالات میکرد کاش به اینا برسه یک کمی الکی گرم میشد، الکی خودتو گرم نکن. بعد تو اینا رو میدونی برای چی میخوای؟ مثلا یک کسی میگه آقا من مشهور بشم، کف بزنن برام چند نفر. خب بعد اون چند نفر همه مردن چی؟ یه زمانی مایکل جکسون واقعا همه دنیا براش کف میزدن دیگه، حالا به نسبت دیگه مثلا شاید پرطرفدارترین بود، شاید الان نمیدونم کسی نباشه با اینکه فضای اینترنت خیلی امکان ارتباطات رو بیشتر کرده. خب الان جوانایی هستن که خیلی هم اتفاقا دنبال موسیقی و اینجور چیزا هستن، میگی مایکل جکسون، میگه کیه؟ بیا مثلا چقدر میخوای معروف بشی؟ پیش کی؟ دوستان من اگر شماها خصوصا که با خدا آشنایید، با امام زمان آشنایید، بشینید عواملی که میتونن شما رو خوشحال کنن پیدا کنید، میتونید اینها رو جابجا کنید، آخرش میرسی به این که من فقط با خدا و امام زمان خوشحال میشم. خب همین الان بهش بگو، همین الان وضو داری؟ برو وضو بگیر، بشین مثلا یه دو رکعت نماز بخون، یه دعای مختصری بخون، با آرزوی خودت حرف بزن، میشنوه. من میخوام تو منو تحویل بگیری، تو انرژی منی، انرژی ندارم، حالم خوب نیست، فهمیدم تو منو هوامو داشته باشی حالم خوب میشه. خب یه کمی صحبت کردی، به خدا قسم در جا انرژی میگیره، انرژی سالم، انرژی حقیقی، انرژی که از بین نمیره. بعد برو چه کمی با این انرژی کار بکن، دوباره نماز بعدی بیا باش صحبت کن، با خدا حضرت، با خدای حضرت، من آخرش باید به تو برسم. فکر میکردم چه چیزایی منو خوشحال میکنه. آدم اگر با خودش حدیث نفس بکنه، گفتگو بکنه، حال خوبش رو پیدا میکنه. اون وقت سه وعده لااقل برای ما وقت گذاشتن، تایم گذاشتن که به این موضوعات بپردازیم. سر نماز باید همین کارو بکنیم، چی خوشحالت میکنه؟ سر نماز باید بگردی به این که چی خوشحالت میکنه. آقا هر چی خوشحالت میکنه بیا من تغییر بدمت، تغییر بدمش جلوی چشم خودت، تحمیل نمیخوام بکنم، میبینی که تو واقعا دنبال خدایی، دنبال چیز دیگه نیستی. آقا خیلی ها گرفتارن، حالا بعد من این حرفو بزنم ازش ایراد میگیرن خیلی ها، پول گرفتارشون رو برطرف میکنه، خوب بشینن خودشون رو تفسیر بکنن، خدا رو میخوان، پول نمیخوان. اصلا تو میخوای گرفتاری برطرف بشه برای چی؟ اگه راحت باشی. خب با این گرفتاری اگه راحت تر شدی در اثر قرب خدا چی؟ آخه چه جوری؟ روش فکر کن. تا دیدی حالت خوب نیست، بگرد دنبال عواملی که میتونن حالتو خوب کنن. هر چی پست و پلشت هم باشن این عوامل، اینا رو میتونی تحلیل کنی، تفسیر کنی، مصداق حقیقیشو پیدا کنی، آخرش میرسی به خدا و امام زمان. اصلا تو هر موضوعی هر کسی هر کجا هست، من تو رو میخواستم خدا. نمیگم نیازمندیامون رو برطرف نکنیم، ولی تو نیازمندیامون نمونیم. نمیگم آرزوهای دنیایی ما همش خواب و خیاله، انشالله همه آرزوهای دنیایی محقق بشه، ولی هیچ کدوم از این آرزوهای دنیایی تو رو نمیتونه اونجوری خوشحال بکنه که فکر میکنی الان. دوباره دو روز بعدش خالی میشی از انگیزه، ضربه میخوری. اون آرزوها رو بذار خودش بیاد محقق بشه بره، تو بزرگتر از اینا باش. تفسیر همه علاقمندی ها، همه آرزوها، همه عواملی که فکر میکنی تو رو خوشحال میکنه یک چیز بیشتر نیست، خودشه. امام زمان ارواح الله الفدا هم از این باب که وجه الله هست، عین الله هست، اذن الله هست، خلیفت الله هست، شفیع عند الله هست، هادی من عند الله هست. امام زمان ارواح الله الفدا هم برای اینکه چیزی از جنس اوست در مسیر قرب الهی، قرب او میتونه مؤثر بشه. رفقا بذارید کمی این حرفایی بزنیم که دیگه دهه آخر ماه رمضان دیگه دارن جمع میکنن مهمانی رو، از این حرفایی که پیغمبرا میزدن مسخرهشون میکردن. آقا ما هممون یه چیز بیشتر نمیخوایم، اونم خدا رو میخوایم. معطل نکن خودتو، تفسیر همه هر چیزی که هر کسی میخواد که میخواد با اون خوشحال بشه خود خداست. معطل نکن خودتو، بشین فکر کن بهش میرسی، اونو میخوای و اونم که هست میگه به من هستم، بیا صحبت کن، من خودم از خودم بد میدم. پس آدم اگر دید حالش زیاد خوب نیست میره با خودش صحبت میکنه، میگه ای جان من، ای نفس من، ای روح من، ای من، تو الان حالت زیاد خوب نیست، انرژی نداری. چی باشه انرژی میگیره حسابی؟ بگو ببینم، یکی یکی از زیر زبونش بکش بیرون، تفسیرش کن، بگو این که یعنی که خدا رو میخوای، که اگه بتونی این کارو بکنی با خودت و بدونید یه قطعا هم اینجوری ها دید چی ما نمیخوای، بقیهش رو خدا میریزه برامون. اسیر این خواستنی ها نشو، این خواستنی ها رو تحقق پیدا کنه خوشحال نمیشی. فکر نکن واقعا الان نداری، فکر کن اگه تحقق پیدا کنه خیلی خوشحال میشی. بعد که بهت بدن میگی آخه نه، میدونی مشکل اینه که یه چیز دیگه هم میخوام، اون خیلی الان فکر منو مشغول کرده، بیا پریدی سر یه شاخه دیگه. همینجوری ادامه داره تا آخر. میفرماد دنیا مثل آب شور میمونه، هر چی بخوری تشنه تر میشی، هیچ هم افعتش نمیشه. اصلا نباید لب بهش بزنی، یعنی به دلت راه ندی، نه اینکه دنیا نداشته باشی، به دلت راه نباید بدیم. پس ما اگر دیدیم حالمون خوب نیست مقر میاریم خودمونو، اگر دیدیم حالمون بده چی، باز هم همین کارو میکنیم. برای چی حالت بده؟ که چی؟ بنده یکی از رفقامون بود، سالها بود ندیده بودمش، مثلا شاید 10 سال. گفتم چی شده، چی کار کردی، کجا رفتی، تو داشتی درس میخوندی، شنیدم ول کردی. نشست گفت باید بشینم مشکلاتمو بگم. همین چهارراه ولی از انقلاب تو ماشین اونجا وایستادیم دیگه، دفتر ما هم همینجا بود. گفت و گفت و گفت، واقعا من کم آوردم از مشکلاتش خیلی. گفت حالا تو بودی چای من چیکار میکردی؟ چی نمیتونستم بگم، واقعا هولناک بود، من که نمیتونستم جای اون باشم و تحمل کنم مشکلات رو. میگن هرچی سنگ مال پای لنگه، حالا هرچی سنگ بود مال پای ایشون بود، که دیگه بدبیاری از این ور اون ور. حالا یکی دوتا بود میگفتم این نکنه به خاطر فلان عیبته، بیور درستش کن، این شاید به خاطر فلان بدی که کردی انقدر سرش آوار خراب شده بود که دیگه اصلا من موندم چی بگم. حالا با هم رفیقم بودیم، نیومده بود مشاوره، منم البته به درد مشاوره نمیخورم، از باب رفاقت و اینا. بهش گفتم که خدا انداخت این حرف رو سر زبون ما. گفتم حالا چیکار میخوای بکنیم؟ گفت تو بودی چیکار میکردی؟ درسش نیست به کاره، نمیدونم کارش نیمه کاره، از خانواده آواره، خانواده از این بیچاره، همینجوری به هم ریخته. خب یه انسان درمانده بهش گفتم که ببین چند سال تا حالا عمر کردی؟ گفت مثلا 40 سال. گفتم این 40 سال یادت با نوجوان بودیم مثلا 15 سال پیش، 20 سال پیش با هم میپریدیم این برون بر، چقدر گذشت؟ گفت یه چشم مرهم زدن. گفتم بقیه عمرت چقدر میگذره؟ یعنی تو موقع 80 سال زندگی کنی؟ من و تو که 80 سال زندگی نمی کنیم که. گفتم برای یه چشم برهم زدن دیگه اینقدر نشستی قصه میخوری؟ ول کن بابا، رفت تو فکر. گفتم بیا برو کاری که عقب مونده رو شروع کن و انجام بده و اصلا نمون تو این چیزا، بی خیال. حالا من خودم گیر میکنم، یکی باید اینجوری من بگه، گفتنش راحته. ولی این رفیق ما یه وضعیتی داشت که اون موقع یه دفعه موثر واقع شد. خب عجب حرفی زدی، روش فکر میکنم. با انرژی پیاده شد از ماشین و رفت. یکی دو هفته بعدش گفت من دانشگاهمو رفتم ثبت نام کردم، مدرکمو میگیرم فلان فلان. اصلا نمیدونم چی شد اون شب. گفتم رزق تو بوده، من خودم این کاره نیستم. عبور کرد. آقا حالت چرا بده؟ عبور کن. که چی رو میخوای فراموش کنی؟ این بدی ها رو برو توش، از توش عبور کن. میگه آره من اینو دارم، راه عبور داره، راه عبورش هم اینه. حتی توی مناجات اگر بابشو باز کنیم، شما میتونید تقصیر همه اینا رو بندازید گردن خدا. تو مناجات ها، خدای تو منو دوست نداشتی که من اینجوری شدم، خب حالا منو دوست داشته باش. بعد اونم شنونده است، جبران میکنه. بعد تو فقط کسی هستی که میتونی برگردی گذشته منو جبران کنی. مگه هر روز درس میخوندم تا الان علامه که نمیشدم، ولی تو یه شبه میتونی منو علامه کنی؟ خب این کارو بکن، بلد نمی کنم. بالاخره آدم به یه منبع امیدی متصل میشه. عرضم تمام. اگر حالت بد بود ببین چرا حالت بده، فرار نکن از این حال بد، انکار نکن حال بدو، راه غلط برای فراموش کردن حال بد پیدا نکن. بنشین با خودت صحبت کن ببین علتش چیه. حتما به راه حلی برای برطرف کردن علت حال بد خودت میرسی. حتما. بعضی‌ها در اثر حسادت حالشون بده، بعضی‌ها در اثر اینکه قدردانی نشدن حالشون بده. خب بشین فکر کن خدا جبران میکنه. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید پیامبر کسی بود که هیچ کس قدرش رو نمیدونست و مشکور نبود. میفرماید ما اهل بیت هم همینجوری هستیم، مشکور نیستیم. میگن بشکنه این دست که نمک نداره، کسی قدر ما رو نمیدونه. بعد فرمود شیعیان ما هم همینجوری هم. آقای شیعه علی ابن ابی طالب، ببینید شما جایی خدمت بکنی قدر تو دانسته نخواهد شد. خیلی راحت شد، اما بعد چی نراحتی؟ خدا یه جور دیگه جبران میکنه. حالا تو خوب کن. حسادت خدا رزق میده، دست خداست. حالا تو خوب کن. ظلم بهت کردن، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. حالا تو خوب کن. بالاخره راه عبور هست. حال بد یه نقطه ضعفی رو نشون میده، برو داخل این نقطه ضعف با خدا درستش کن. حال بد اینجور، حال خوب چی؟ نداشتی این حال خوب رو، بردار حال خوب رو ازش استفاده کن. من خیلی دوست دارم روانکاوانه بریم سراغ روضه های اهل بیت. زینب کبرا سلام الله علیها اگر یک لحظه پیش خودش میگفت من دختر علیم، من دختر فاطمم، من این همه فضائل دارم، بابام، مادرم، برادرام، من خواهر حسینم، من دختر پیغمبرم، نباید با ما مردم اینجوری کنن. یک ذره اگر توقع داشت زانوهاش ضعیف میشد، دیگه نمیتونست بکشه این راهو. این راه راه یه مسافر عادی نیست. همین الان با ماشین شما با خانواده بخوای این راهو بری نمیکشه. چند شب پیش من عرض کردم چه مسیری بود. تو پاییز این مسیر رو کسی بخواد بره نمیکشه. من فکر میکنم حضرت زینب سلام الله علیها و بچه ها همه با انرژی بودن، انگار مسابقه دو میدانیه که هیچ کس سرما نمیخوره تو مسابقه، چون همه انرژی بردن دارن، دارن جلو میرن. در یک نقلی هست که فزه خادمه جزء اسرا بود، وقتی گرسنگی شدید بچه ها رو دید رفت گوشه بیابان در خانه خدا، من دیگه طاقت ندارم خدا بچه های فاطمه اینجور گرسنه باشن. غذایی آمد و مائده‌ای آمد و بچه ها همه سیر شدن. خانم زینب کبرا یه گله کرد از فزه. فزه چرا این کار رو کردی؟ ما داشتیم با خدا معامله می کردیم، ما که شاکی نبودیم از گرسنگی، بچه ها که داشتن می کشیدن. انرژی داشتن اهل بیت. ما پس چرا داریم براشون گریه می کنیم؟ مگه شهدای کربلا عشق و انرژی رو به شهادت رفتن نداشتن؟ ما چرا گریه می کنیم؟ به همون دلیلی که حسین برای علی اکبرش، برای قاسمش، برای عباسش گریه میکرد. برای چی گریه میکرد امام حسین؟ علی اکبر صدا زد بابا اینجا رسول خداست، منتظر توست، من سیراب شدم، قصه دیگه نیست. اونقدر گریه کرد حسین. بحث عاطفی اگر هست من یک ساعت دیگه علی اکبرم رو میبینم. بحث عاطفی از باب ترحم به پسرش هست، میدونه پسرش درد زخم تحمل نکرده که. بحث عاطفی هست علی اکبرش قریب نشد رفت تو آغوش رسول خدا. و چرا حسین گریه میکنی؟ این گریه ها درجاتش عالیه، عادی نیستش که. رفقا ای اهالی قرآن، شما یه قرآن ببینید زمین افتاده ورق ورق شده، یه کسی پا رو قرآن گذاشته از روی بی احترامی به هم نمی‌ریزید، اعصابت به هم نمی‌ریزه. یه کسی به شما بگه آخه این قرآن کاغذه، دردش که نیومده که. برگشت پشت علی سیل آسا گریه کرد حسین علیه السلام. بعد صدا زد خدای تو شاهدی، کسی رو فرستادم سوی این قوم، اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله. اومد دید اینقدر قطعه قطعه کردن، این اشبه الناس به رسول خدا رو به هم نمی ریزه. حرمت داره علی اکبر، نورانیت داره. مردم چی کار دارید میکنید؟ تازه این اون سطح لایه ها یا عواطف اولیاء خداست که ما میبینیم. اومد دید بدن ابوالفضل کنار نهر علقمه قطعه قطعه، معلومه گریه میکنه. عباس با تو این چنین کردن. اینا میفهمن به فرق کی عمود آهن زدن، اینا میفهمن حرمت تو رو شکستن. گریه های ما برای چیه؟ گریه های ما هم از همین بابه. ما نمیخوایم ترحم کنیم که به حضرت زینب سلام الله علیها، ایشون باید به ما رحم کنه. میشنویم خانم زینب رو با طناب تو بازار کوفه کشیدن، آقا به ما بر میخوره، ما ناراحت میشیم، ما به هم میریزیم. دختر علی ما میتونیم تحمل کنیم، یه خانم محترمی، نه دختر امیرالمومنین، گوشه خرابه مثل گدایان بنشانند او رو سر راه مردم، به هم میریز آدم، آتیش میگیره. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.